بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على المهدی و على آبائه و اللعن على اعدائه. من نگویم از شمایم، لیک عمری با شمایم. سائلی بودم، شما دادید جا در این سرایم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما با این برنامه و بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه با نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون ما رو در این برنامه یاری کردید. باز هم چون گذشته در خدمت میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و قصد داریم به بررسی فرقه دیگری از فرقه های تصوف بپردازیم. جناب آقای دکتر، اگر صحبت مقدماتی هست ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض السلام وإرادة محضر مقدس قلب وقطب عالم امكان حضرت بقية الله صاحب العصر والزمان وتقاضای عاجزانه از خدای متعال برای اصلاح امر فرج و ظهور این بزرگوار، و بعد هم عرض سلام خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. من در خدمت شما هستم. طرح بحث خواهید فرمود، منم استفاده میکنم.
بسیار متشکرم. همون جور که مستحضر هستید در برنامه های قبل، پس از اون که یک کلیتی راجع به عقاید مشترک صوفیه بیان شد، به بررسی تک تک فرقه ها پرداختیم. اولین فرقه‌ای که مورد بحث قرار گرفت فرقه اهل حق بود که هم عقایدشون هم آداب و رسومشون به طور کامل و از همه مهمتر گفتارهای خصوصیشون در مجالس خصوصیشون رو آقای دکتر عنوان کردن و افراد منصف به راحتی میتونن تناقض‌گویی‌هایی که در کلام و اعمالشون هست رو مشاهده کنن. برنامه امروز رو میخواییم اختصاص بدیم به یکی دیگه از فرقه ها. جناب آقای دکتر، فرقه ای که امروز میخواییم معرفی بکنید کدوم فرقه هست؟
به اعتبار اینکه از نظر جمعیت و نظر فعالیت هر دو بعد از فرقه اهل حق، فرقه ای که اصطلاحا در میان عوام به نام گنابادی ها عنوان میشود اهمیت بیشتری دارن. اگر اجازه بفرمایید ما بحث امروز رو هر چند جلسه طول بکشه اختصاص به این فرقه بدیم.
پس ابتدا آن زحمت بکشید یک کلیتی راجع به این فرقه برای ما و بینندگان محترم توضیح بفرمایید.
فرقه گنابادیه که البته نامش بسیار بسیار طولانیه، اینقدر که در ذهن من مونده خدمتون عرض کنم که این فرقه به نام فرقه علیه، عالیه، رضویه، مرتضویه، معروفیه، سال علی شاهی گنابادی، این اسم این فرقه است. چون این کامیون میخواد اسم رو بکشه حالا. و هر کدوم از این به اصطلاح انتصابات رو به دلیلی برای این جهت بیانش کردن. خب مرتضویه یعنی منصوب به آقا علی بن ابی طالب، رضویه منصوب به حضرت رضا علیه السلام، معروفیه منتسب به معروف کرخی، که انشاءالله تو این بحث و خدمت معروف خوب میرسیم به خواست خدای متعال. و بعد هم چون در به اصطلاح تجدید حیات این فرقه آقای صالح علی شاه گنابادی و از خودم که محمد حسن تابنده در واقع بگیم نقش عمده‌ای داشته، بنابراین قسمتی از اسم این طایفه رو خلاصه نام ایشون مزین فرموده است دیگه. حضراتی که جدول بزرگی تدارک دیدند و پخش کردند که خلاصه نسب رو و سلسله رو تا پیغمبر اکرم و علی ابن ابی طالب میرسونه، که البته خود دیدن او خیلی زمان میخواد و بیان یک یک این واسطه ها و اقطاب تا پیغمبر اکرم بنا به زعم حضرات البته خودش زمان زیادی طلب میکنه.
حضرت میخوام تو این اقطاب تو این سلسله ای که دارین میفرماین ائمه معصومین هم
بله دیگه حضرت رضا وصلش میکنه از مسیر رو میره سراغ آقا علی ابن ابی طالب دیگه اینجوری وصل میشه.
بله.
البته اینجا ما بحث های فراوان داریم فعلا چون فرمودید مطلب کلی رو عنوان بکنیم یه کلیت رو میگیم بعد نسبت به تک تک این امور ما حرف داریم برای گفتن به هر حالش. ولی اون مقداری که حالا خود حضرات هم اصرار دارن به این قضیه که بزرگانشان در یک حدودی معرفی بشوند من اجازه بفرمایید که از پایین یعنی از زمان حال شروع کنم برم به بالا چند تا از اقطاب نامور اینها رو که صاحب تألیفاتی هم اصلا اجمالا خدمتتون عرض بکنم. قطب فعلی حضرات آقای مجذوب علی شاه هستند، یعنی در واقع حاج نورعلی تابنده که الان زنده هستند و در تهران که اون پاسداران تشریف دارن در اونجا منزل همچین فقیرانی هم البته ایشون دارن در اونجا خلاصه خیلی منزل محقریه در حد کاخ و قصر میمونه البته. و قبل از ایشون آقای محبوب علی شاه، محبوب علی شاه در واقع لقب طریقتی است دیگه که حاج علی آقای تابنده باشه، قبل از او آقای رضا علی شاه بود و عرض کنم حضورتون که محمد حسین تابنده بود و قبل از او آقای صالح علی شاه و صالح علی شاه محمد حسن تابنده بود و بعد هم قبل از او آقای نور علی شاه که پدر در واقع همین صالح علی شاه باشه به نام ملا علی تابنده و قبل از او هم سلطان علی شاه پدر نور علی شاه که ملا محمد اسمش بود و لقب طریقتی سلطان علی شاه و او هم در واقع به وسیله یک فردی اصفهانی به نام سعادت علی شاه که استادش بود خلاصه خرقه پوشید. این در واقع وضعیت فعلی حضراته.
از چه دهه‌ای؟
اونو دقیقا خاطرم نیست چه دهه‌ای هستش دیگه ولی ظاهرا بریم جلو. حالا این چراتون کتاب عرض بکنم حضورتون که خورشید تابنده اونجا شرح حال همین آمده ایشالا کتاب رو میارم از اونجا نگاه میکنیم که مال کی یعنی این افراد از کی شروع شده باشد دیگه. خلاصه این بحث نفرات مهم این هاست. اند دارید که در به اصطلاح تصوف خب ما بالاترین مرتبتی که داریم در واقع مرتبت قطبیت دیگه که حالا بعد درباره این قضیه بخصوص در این طایفه صحبت خواهیم کرد، یعنی القاب عناوینی که به این حضرات داده می شود واقعا شگفت آوره. یعنی حتی به نظرم می رسه که از آنچه که نسبت به ائمه میگن قطعا مهمتره و اینها همش البته مستند و مستدل بعدن ارائه دلیل خواهد شد دیگه. اینا بعد از مقام قطبیت در هر شهر یا استان و مرکز استان یک شیخ دارن که شیخ اونها در اون استان خلاصه بالاترین مرتبه در میان اهالی اون استان بوده. افرادی هستن که اینها به عنوان به اصطلاح مبلغین هستن، به عنوان پیر دلیل هستن که خلاصه وظیفه تبلیغ دارند و ولی اون که حضرات ادعا میکنن که ما اساسا تبلیغ نداریم ولی خود این بیانی که ما تبلیغ نداریم واقعا خودش هم تبلیغه، یعنی هر کسو گیر بیارن برای صحبت میکنن. یعنی خود بنده تا حالا مکرر در معرض تبلیغ حضرات قرار گرفتم، خود بنده که حالا خدمتون حاضر و زنده و حیم، این خودداری نمی کنم، طبیعی هم خواهد بود مخصوصا افرادی که اینها در واقع قشری بودن به تعبیر حضرات و شیعه بودن و بعد رفتن دو خلاصه مشرف شدن اینها به تعبیر عربی لکل جدیدن لذه یا حلاوه خلاصه چون به دهنشون خیلی شیرین میاد روش و راه نوین بنابراین میخوام با دیگران هم شیرین رو تقسیم کرده باشم. تصورم برای اینه که ما در این سلسله بحثا این لفظ رو کاملا بازش بکنیم.
بله.
و داستان مغزی و قشری در واقع به نظرم میاد که اولین بار توسط جلال الدین مولوی مطرح شد که بیتی داره که ما از قرآن مغز را برداشتیم پوست را بهر خران بگذاشتیم، یعنی افرادی که دنبال شریعت میروند در واقع به تعبیر خیلی خیلی ساده اینا افرادی هستن که از دین ظاهرشو فقط فهمیدن و اصلا شریعت کارش پرداختن به ظاهره. چیزی در برابر شریعت عنوان کردن به نام طریقت که در واقع باطن دین هست و در واقع درون و مغز دین هست. و ماهایی که دنبال اسلام فقاهتی میریم و اسلام مراجع میریم، خلاصه به این لقب ما ملقبیم، الحمدلله به این افتخار مفتخریم که ما قشری هستیم. حضرات مغزی هستند و در واقع لبی هستند. یعنی راحتتون کنم، اگر کسی بتواند آیات قرآن رو هر جور دلش میخواد، هر جوری دلش میخواد، از هر آیه استفاده بکنه و از سوی عده‌ای هم پذیرفته شده باشه مقامون طرف به هر دلیلی، خلاصه اون لب گوی قرآن کریمه، مغز گوی قرآن کریمه. و هرچی قدرت بافندگی در این میان زیادتر باشه، البته تو به مغزهای بیشتری از قرآن کریم توجه پیدا کردیم. لذا یکی از این حضرات برای من صاف بگفت این قضیه رو، اگرم خواستی نامشو براتون بگم که ایشون کیه. میگفتش که در این دنیا هر کس هر اعتقادی میخواد داشته باشه داشته باشه، وقتی که از اینجا رفت، یعنی در واقع به قول خودشون خرقه تهی کرد به تعبیر عرفانی و صوفیگریش، اونجا خرشو میگیرند. اگر جزء ما نباشه و ما رو قبول نکرده باشه، اونجا گیر داره.
معذرت میخوام جناب دکتر، این سوال البته الان فکر نمیکنم چاش بشه مطرح کنم، ولی چون الان در محل هستیم عرض بکنم خدمتون. اونم این که این فرق معتقده به وحدت وجود نیستن؟
میرسیم انشالله.
خب اشکالی که هست همینه. اگر وحدتی وجودی باشه گیر اون طرف نیست،
اصلا گیر نداریم. خدا خودشو گیر
نمیندازه، اصلا اون طرفی نیست که گیری باشه،
اصلا خدا خودشو گیر نمیندازه که دیگه. خلاصه توجه فرمودید، ولی اینا تناقضاتی که شما بهش خوب پرداختی توی بحث اهل حق دیگه، چون قراره ولو کان من عند غیر الله است دیگه. اصلا عرض کردم اسکلت این بدنی که نامش صوفیگری و تصوفه، خود اسکلت وحدت وجود موجوده، اصلا غیر از اون نمیتونه باشه، چیزی برای عرضه ندارند. ما یه وقتی با این نفر کشی صحبت میکردیم در کلیسایی، راجع مسئله تسلی صحبت کردیم، بالاخره مقام عیسی مسیح بالاخره آخر چی هستش. گفت فلانی، من تمام استدلالات مسلمان رو شنیدم، برای من در ارتباط هیچی نمیخواد بگی. اگر از مسیحیت تسلیش رو بگیری، برای مسیحیت هیچی باقی نمونه، همه دلخوشی با همینه. حالا شما بیا وحدت وجود موجود رو از تصوف بگی، برای چی باقی اصلا میمونه دیگه؟ چون همه چی بر این اساس و پایه بنیان گذاری شده، اون نباشه خب ساختمان رو با این دیگه. ولی تناقض عرض کردم، چون بحث خدایی نیست اصلا، یک بحث کاملا دنیوی و کاملا گذران زندگی این دنیاست. و من اینا رو از خود اینا شنیدم، هر که هم خواست براش مستند نقل بکنم چی میگفتن. به قطبی که در همین طریقت هست و قبل از این آقای مجذوب علی شاه باباشون صحبت داشتم، اصلا گفتم من اصلا میخوام با تو بحث کنم، باقی حرفا چی چیه، حرفا چی چیه، ما کاره مهمتری داریم. کاره مهمترش هم فهمیدم چی، رفتم منزلش دیدم چه خبره. کاره مهمترش، کاره مهمتر این است که ایشون بنشینه اونجا یک دونه جامعه از خودم که ابریشمین بر تن بکنه، پشتم بده به مخده، اونجا مردم بدبختی که از راه‌های دور میان فقط برای زیارت ایشون، از در که وارد میشن بیفتن به سجده تا برسن جلوی پای آقا و دست آقا ببوسن، بعدم پاکت‌های انقدر که همش توش قطعات، اون وقت البته سبز رنگ بود که من دیدم، حالا دیگه آبیش هم باید اضافه شده دیگه، دست آقا بدن، آقا حتی به اینها نگاه هم نکنه، یعنی به این بدبختی که مثلا از بیدخت گناهات برنش تا اینجا آمده برای زیارت آقا، اینجور هم با دست و دستمال پر اومده، نگاه نکنه به طرف مقابلش، بعد میذاره اون زیر دیگه. معلومه کارهای مهمتر ما داریم دیگه. اینا کجا میره این پولا؟ برای چی هستن؟ چون چی کاره است؟ دنیا غیر از این نیست، این فقط و فقط دنیا پرستیه. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی بنیان قضیه اینجور باشه، حالا شما میبینید که دروغ‌ها اینا تا چه حد هست، و بدانید شما و میدانید البته هر جا شما یک دونه دروغ ببینید باید بشک کنید که این راه درستی نیست. دین نمیاد ما رو به دروغ وادار بکنه، به دروغ گویی، و ولی وقتی بزرگانشون به راحتی هرچه تمامتر میبافند و میگویند و راحت راحت دروغ بگن، و دلیلم اینه که کسی که مرید شد دیگه اصلا راهی برای تحقیق نداره، کم پیدا میشن مثل منصور کیوان قزوینی، منصور علی شاه، که او واقعا بره بررسی کنه، تتبع کنه، تعمق کنه، برگرده بیاد. افراد نوعا همه جون راه هستن، میرن اون تو، وقتی هم رفتن غرق در این اقیانوسی که حضرات براشون درست کردن میشن دیگه، اصلا راه برون آمدن ندارن، اینا غرقه شدن در اونجا. توجه فرمودید؟ حالا یکی شاله شما علم میفرمه که وحدت وجود موجود با مرگ داستان چطوری میشه؟ این یکی از حرفایی که باید اینا جواب بدن بهش دیگه. به هر حال عرض میکنم حضور شما که به ما قشری میگن، به این اعتبار میگن، یعنی به تمام افرادی که دنبال اسلام فقاهتی میروند، ظاهرا هم نفی نمیکنن فقاهت رو و اسلام فقاهت، منتها میگن کفایت نمیکنه، ولی به خود قرآن قسم است به هیچ اسلام فقاهتی هم معتقد نیستن، در این شک ندارم، یعنی حاضر نیستن یک دونه از مراجع رو اینا قبول بکنن به عنوان مرجعی که میتونه حکم شرعی بده، یک دونه شون رو. اینا فقط برای خاطر ظاهر افراده. رفتم توی خانقاهی، حالا مطلب فرمودید شما، اگه خواسته میگم کدوم خانقاه بوده، رفتم دیدم که در بیرونی اون خانقاه یک تابلو خیلی گنده با خط درشت نوشته، خوندمش، دیدم نوشته اگر کس میخواهد در این فرقه بیاید و مشرف بشود باید حتما مقلدی که از مراجع زنده باشه. خب تو که میری اونجا آدم صافسادهی هستی، مسلمونه شیعه یا هر حال چی متعادلی هست، بابا اینا که حرفی نداره بزنم، چی گفتیم، چی میگم اگه اینا، وقتی که ورود میکنون تو، ای بابا این دام شیطان، اصلا خود این نوشته دام شیطانه، اصلا به اصلش معتقده چه برسه به اینکه ها مراجع زنده رو باید تو، لذا برای اینکه گول بزنن مردم رو از هر حربه ای استفاده کنن. من گمان میکنم که نوع اینها درسای ماکیاول رو خیلی خوب خونده باشن، یعنی ماکیاولیز به تمام معنا در میان این فرق حکومت میکنه. داستان این است که شما برای رسیدن به اون هدفی که مد نظرته که مطمئنن رضای خدا نیست، شما میتونی از هر ترفندی استفاده بکنی. بنابراین به معنی که شیعه هستم میگه اختیار دارید، البته خب حضرت عالی خیلی آدم بزرگ، اما خب این کفایت نمیکنه، ما تعلیم باطن هم لازم داریم دیگه، شرع و شریعت آمده تعلیم ظاهر بکنه، غسل، وضو، این چیزا جلد این هست دیگه، در حالی که ما تعلیم باطن، اون تعلیم باطن چی؟ ان شاءالله بعدا بهش خواهیم رسید. اون تعلیم باطن اینی دامذهبی، این همش ظاهری است که میخوان شما رو خلاصه فریب بدن. بنابراین ماها وضعمون در نظر اینها یه همچین داستانی است، یعنی طرف به من نگاه میکنه که تو قطعا وقتی که بیمیری اول جای خیلی حسابی جای جهنم برزخیه، اینجوری نگاه میکنه بنده. به هر حال اینا برنامه‌شون اینجوری هست، شو تبلیغ میکنن، فعالیت میکنن، تلاش میکنن، جمعیت متشکلی هستن، جلسات مرتب دارن، دوشنبه و پنجشنبه دور هم دیگه جمع میشن در خانقاه و در چیز در اصطلاح تهران خانقاه اون توی پارک شهره، خانقاه مرکزی اون در پارک شهره که پشت پزشکی قانون نیست، مثلا اونجا با کتابخونه درست کردن، درمانگاهی به نام درمانگاه ساله درست کردن به نام ساله علی شاه، و خب به هر حال تشکیلاتشون خیلی بر اساس گسترده و مرتب و منظم است و جلسات هم برقرار مرتب است و تبلیغات هم تا دلتون بخواد فراوان میکنن. مردمان هم به همون اعتباراتی که من در جلسه اول خدمت شما عرض کردیم میرن سراغ اینها، به هر حال هم کنجکاوی و حس کنجکاوی تحریک شده و هم حرفای نوعی که اینا میزنن، بافتنهایی که میکنن، محبتهایی که در ظاهر قضیه اول میکنن و نظیر این گروه حس دین خواهی رو ارضا کردن منتها خیلی خفیفتر و رقیقتر، اینا مجموع عوامل هستن که مردم به اینا توجه پیدا میکنن. خب ما در بین اینها یک سری کتاب داریم، کتابایی که خیلی معتبره، برخی از این کتابا چندین بار منتشر شده. اگر خاطرتون نرفت
میخوام آثار خودشون دیگه
عرض کنم حضور شما که خاطرتون نرفته باشه، من در مورد اهل حق یک مطلبی عرض کردم خدمت شما، عرض کردم کتابی که آقای نورعلی الهی نوشته به نام برهان الحق که به صورت خیلی علنی چاپ شده، این کتاب، این کتاب اعتقادات اینا نبود، ما وقتی به کتابای دیگر مراجعه کردیم دیدیم که اصلا او با اینها تو من نوزادهش فرق میکنه، او رو برای اسکات ما در واقع چاپ کردن، یک کسی گفت ما که این حرفامون این هست دیگه، و دیدیم که در داخل جلسات خصوصی، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، حرفای دیگری میزنند. حالا هم همین داستانه. یک سری کتاب اینا دارن برای عامه نوشتن، نه فقط برای خودی ها. از جمله این کتاب ها کتاب پند صالحه که از اسمش هم کاملا مشخصه. پند صالح یه جزوه است که آقای صالح علی‌شاه گناه‌آبادی مرقوم فرمودن، خیلی مختصر و خیلی ساده. خلاصه در واقع برای اسکات مخالفان، یه مقدارم اقناع طرفداران. یک سری امور رو به سادگی هرچه تمام‌تر در این جزوه گرد آوردن که هر کس بخواد میگه این اولین کتاب است، بگی بخونم که چیز تازه‌ای نگفتی. اما حرفای شما داریم می‌زنیم، یه ذره حالا داستانه دیگه داریم که خیلی با شما اختلاف نداریم دیگه. اول این جوریه. یه کتاب دیگه است به نام رساله رفع شبهات. رساله رفع شبهات خیلی چاپ شده. نویسنده این کتاب آقای رضا علی شاه گناه‌آبادی، محمد حسین تابنده در واقع، یعنی قطب اسبقشون. ایشون چون اشکالات و اعتراضات و انتقادات به اینا زیاد می‌شده و در دل به اصطلاح دوستان و عرض کنم که فقرای مولا علی علیه السلام که تعبیرات خودشونه، اینا تأثیر گذار بوده. ایشون برداشتن شبهاتی و اعتراضاتی و انتقاداتی که به این فرقه می‌شده، به زعم خودشون پاسخ گفتند. اما بعد سراغ کتاب میریم و میبینیم که چقدر ایشون پاسخ گفتند. تا هر چی توانسته به قلمش آمده گفته، او دیگه هیچ به اصطلاح ترمزی هم نداره. ایشالا موارد خدمتون من ذکر میکنم. هر نسبتی به هرکی خواست اونجا داده. یک سری کتاب هم هست که اینا کتاب های خاصه هست البته. در دست مردم عادی غیر معتقد به اینا واقعا نیست. که دو تا کتاب تو این ارتباط خیلی مهمه. یک کتاب به نام یادنامه صالحه به مناسبت 100 سال تولد صالح علی‌شاه گناه‌آبادی، خود همون انتشارات امیر سلیمانی که همون خانقاهشون باشه در پشت پارک شهر این کتابو چاپ کرده. دوستا چاپم تا حالا خورده البته. یک کتاب که فوق العاده از اون مهم داره به نام خورشید تابنده. اون یادنامه صالحه شرح زندگانی صالح علی‌شاه است که مجموعه نویسندگان نوشتن. این کتاب خورشید تابنده نوشته آقای محبوب علی شاه، قطب سابق ایناست. او درباره پدرش نوشته، رضا علی شاه. یک کتابی به این قطب انشاءالله متعرض اون کتاب هم خواهیم شد. یک کتاب ولایت‌نامه هم دارن که مال سلطان علی شاه گناه‌آبادی، کنم انشاءالله برخی از قسمتاش به یک مناسبت‌های تحت توجه قرار میگیره که هر کس ولایت‌نامه بخونه خیال می‌کنه که اینا ولادنامه این در واقع راجع به علی ابن ابی طالب فرزندان، بعد میبینی که در ولادنامه خواستن خودشون در واقع جا بندازن اونجا تو ولادنامه. این کتاب هاییست که انشالله ما کم کم بهشون خواهیم پرداخت و مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. از همین جا هم البته کتاب های دیگری هم دارن که دیگه نویسندگان به اصطلاح دیگری نوشتن و این اندازه اهمیت نداره این کتاب ها. اون چه الان باید خدمت شما عرض بکنم و خدمت بینندگان محترم عرض بکنم، این شعر رو مد نظر داشته باشیم. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. خدای متعال هدیه‌ای بالاتر از دین به ما نداده. این بالاترین عطیه خداست به ما. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این همه خدای متعال به ما نعمت داده، منت نگذاشته، اینجا رو منت بگذاره. چرا؟ چون دین با روح من کار داره، با اون لطیفه آسمانی سر و کار داره. بنابراین در پذیرفتن این مسائلی که با اون قضیه ارتباط پیدا میکنه باید خیلی انسان به هوش باشه. واقعا چهره زیبا، برخورد خوب، اینا هیچ کدوم محبت فراوان کردن، اینا هیچ کدوم ملاک نباید باشه. خدای متعال یک گوهر درونی و پیامبر درون به من داده به نام عقل. البته در بررسی های ما بعدن روشن خواهد شد که عقل در بین حضرات تا چقدر قیمت داره. خدمتون عرض کردم نعمت الله ولی که این حضرات هم من فراموش کردم، یکی از حرفایی که میزنن نعمت اللهی هم از جز این سلسله بزرگشون. نعمت الله ولی دیوانش دو تا مطلب عمده بیشتر نداره. یک مطلبش عبارت از وحدت وجود و موجود، دوم مطلبش کوبیدن و لگد مال کردن عقله، ابد بردن بالایشه، که انشاءالله توی این زمینه چون حضرات خودشون هم نظر دادن ما بحث خواهیم کردش مالا. از این عقل و از این گوهر الهی استفاده کنین همین.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدین. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید و انشاءالله ما بقیه مباحث رو به جلسه آینده موکول میکنیم. از شما بینندگان محترم هم که تا این لحظه ما رو یاری کردید بسیار متشکریم. باز درخواست میکنیم که ما رو با نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون یاری کنید. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدار شما.